بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به حدیث 30 از الاختصاص صفحه 94. قال الصادق علیه السلام اذا اراد الله ان یزیل من عبد نعمتا کان اول ما یغیر منه عقله. خب می فرمایند اگر خداوند اراده کرد که نعمتی را از انسان به خاطر ارتکاب گناهی در واقع از انسان بگیرد، اول چیزی که تغییر می دهد از اون عبد عقل اوست، و عقلم به خاطر اینکه بزرگترین نعمت الهی هست به انسان، و اگر انسان شکرش رو به جا نیاورد، گناه کرد، معلوم است که از عقلش استفاده نکرده. خب اگر بناس از عقلش استفاده نکنه، خوب است که توسط خداوند گرفته شود. بله، اذا اراد الله، هنگامی که اراده کند خداوند که از بین ببرد نعمتی را از یک عبدی، اول چیزی که تغییر میدهد از او عبد عقل اوست. حدیث 31، قال علیه السلام یغوص العقل علی الکلام فیستخرجه من مکنون صدر کما یغوص الغائص علی اللؤلؤ المستکنة فی البحر. امام صادق طبق این روایت فرمود، اینا دیگه همه از اختصاص ظاهرا، می فرمایند که عقل فرو می رود بله بر کلام و دست پیدا می کند بر کلام و خارج می کند او را از مکنون صدر، از اون صندوقچه محفوظ و دربسته صدر، از اون جایی که سخنهای با ارزش پخته شده به اثبات رسیده در اونجا تنشین شدن، در اونجا وجود دارن، عقل می رود از اون سخنان، سخنانی رو انتخاب می کند، بعد به صاحب خودش میگوید این سخنان رو عرضه کن، اینهایی که از مکنون صدرم. مکنون صدر جایگاهی است که سخنهای با ارزش، سخنان حکیمانه به اثبات رسیده و سخنان غیر خام در اونجا محفوظ نگهداری می شود، عقل از اونها انتخاب می کند، به صاحب خودش می گوید اینها را بر زبان جاری کن. همون طوری که غواص لولو را که در واقع مستور در دریاست و در ته دریا تهنشین شده اونجا محفوظ نگه داشته میشه، از اونجا انتخاب میکنه و میاره. حدیث بعدی از امام امیر المؤمنین علیه السلام الناس و اعداؤم لما جهلو، مردم دشمنن نسبت به اون چه که جهل دارند، یعنی نسبت به مجهولات خودشون دشمنند، با اونها آشنا نیستن، رابطه دوستی ندارن، با اونها قهرن، ارتباط با اونها وجود نداره، از اونها کمک نمیگیرن، بلکه از اونها چه بسا از مجهولات خودشون که نمیدانن ضربه میخورند، در امان نیستند. بله، و دشمن مجهولاتند، میخواهند مجهولات را از بین ببرند، تبدیل کنند به معلومات. حدیث بعدی، حدیث 33، 33 حدیث از باز هم امیر المومنین علیه السلام هست که میفرمایند اربع و خصال یسود و به هل مرعو الافت و والعدب و والجود و والعقل. چهار خصوصیت هست که موجب بزرگی و پیشوایی و شرافت و مجد یک انسان هست. یکی عفت هست. عفت به معنای صیانت نفس از ارتکاب پستی ها، گناهان و خودداری از اون هست. یکیش عفته. عفت انسان را صاحب مجد و شرافت و بزرگی می کند. ول ادب، ادب به معنای رفتار خوب و پسندیده مطابق با عقل. ادب انسان را به عظمت و شکوه می رساند. و جود و بخشش، جود و بخشش انسان را آقا می کند در مقابل خسیس بودن. و عقل، عقل نیز همینطور انسان را آقایی می بخشد، انسان را آقایی می بخشد. حدیث 34 باز هم از امام امیرالمؤمنین می فرمایند لا مال اعود من العقل. بله، هیچ سرمایه ای برگشت پذیرتر از عقل و سود دهنده تر از عقل نیست. سرمایه های دنیایی رو اگر شما خرج کنید معلوم نیست به شما برگردد، و اگر برگردد با چه میزان سودی و با چه زحمتی به شما برمیگردد. اما عقل سرمایه است که حتما برمیگردد، حتما و حتما با سود برمیگردد و حتما با سود زیاد برمیگردد و حتما بدون زحمت برمیگردد. اگر سرمایه هزینه شود، اولا برگشتنش مجهول است و نامعلوم، و چون ثانیاً چون مجهول است، هرس و جوش و نگرانی به دنبال دارد و آرامش خاطر انسان رو به هم میزند. سوم، اگر هم برگردد، در این که آیا اصلش برمیگردد یا سودش مجهول است، و همین نیز موجب نگرانی و تشویش خاطر است. و اگر هم با سود برگردد، میزان سودش معلوم نیست، کم از زیاد است، این هم موجب تشویش خاطر است و نگرانی. و اگر هم با سود برگردد، تلاش زیادی را و زحمت زیادی را می طلبد، در حالی که هیچ یک از این خصوصیات در عقل نیست. ولا مصیبت اعظم من الجهل. مصیبتی بالاتر از جهل ما نداریم. بزرگترین مصیبت جهل است و بزرگترین خطر جهل است، بزرگترین ناامنی جهل است، بزرگترین ناداری جهل است و بزرگترین بلا و گرفتاری جهل است. برای اینکه انسان اگر عالم به حقایق امور نباشد، درمانده است در جای خودش، در جا میزند، راه را بلد نیست تا حرکت کند، راه حل را نمیداند تا مشکلات را از خود دور کند، عاجز محض است. و کدام مصیبت از این مصیبت که انسان در جا بزند، خطرها او را تهدید کند، راه‌های دفع خطر را نداند، فاقد سرمایه باشد، حیاتش در خطر باشد، حیات علمی و معنوی و روحیش در خطر باشد، که جهل چنین خطری را سبب است. و اگر اولا در حجمه انواع خطرات است و این آرامش و راحتی را از او میگیرد، دم به دم بر نگرانی هایش می افزاید و خاصیت مصیبت رو داره. اون بالاترین مصیبت جهل انسان هست. شما ببینید مصیبت چه خصوصیاتی داره؟ نگران کننده از ناراحتی میاره، استراب را از بر انسان مستولی میکند، آرامش را از انسان میگیرد، انسان رو به زحمت میاندازد، انسان رو خائف از بقای مصیبت میداند میکند. انسان خوف داره که نکنه این مصیبت نره باقی بمونه، آیا برطرف میشه، چجوری برطرف میشه. هیچ کدوم همه این نگرانی ها به مراتب بالاتر از دیگر مصائب در جهل وجود داره. ولا مظاهرت او سغ من المشاوره، هیچ پشتوانه و کمککاری محکمتر از مشاوره ما نداریم. مشورت کردن لابد مشورت کردن خود یعنی انسان از دیگران، یعنی کمک گرفتن از عقل در واقع اینهاست، از عقلشون. هیچ پشتوانه محکمتر از مشاوره است. در مشاوره ها انسان راه حل های مختلفی پیدا می کند و حل مشکل می کند. بزرگترین پشتوانه انسان در مقابله با مشکلات مشاوره است. مشاوره و مشورت کردن فوق‌العاده راهگشاست. کسی که از نعمت مشاوره برخوردار هست از هیچ چیزی نباید خوف داشته باشه. ولا ورع کالکف عن المحارم، هیچ ورعی مانند خودداری از گناه و حرام نیست. بالاترین ورع این است که انسان گناه نکند، مرتکب حرام نشود. ولا عبادت کتفکر، هیچ عبادتی مانند تفکر و اندیشیدن در خدا، در خلقت خداوند و در صفات خداوند و در مخلوقات نیست. یک ساعت تفکر در خلقت الهی، در خلقت زمین و آسمان، در بله مخلوقات، اینها بالاتر از هزاران سال عبادت. ولا قاعده خیر من التوفیق، هیچ راهنما و رهبری بله بهتر از توفیق الهی نیست. توفیق بهترین رهبره، بهترین راهنماست، بهترین جلودار است. توفیق، از توفیق بالاتر ما نداریم، زیرا توفیق از ناحیه خداوند است و خداوند انسان را به بهترین راه با امنیت خاطر کامل انسان را به راه درست هدایت می کند، در حالی که در راه هایی که انسان قاعد می گیرد در طی اون راه ها دوامش، سلامتش، امنیتش، هیچگاه خیال انسان 100% جمع و راحت نیست، در حالی که اگر توفیق الهی باشد به نحو تمام و کمال انسان خیالش جمعه، اشتیاق پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه، نشاط داره، راه رو بلده. نوک سوزن احتمال انحراف و هلاکت و اینها نمیدهد. ولا قرین خیر من حسن الخلق، هیچ همراهی، هیچ دوستی، هیچ بله قرینی بهتر از حسن خلق نیست. حسن خلق بهترین دوست انسان، بهترین همراه انسان و بهترین کمککار انسان هست. کسانی که اخلاق حسن دارن همیشه راحتن، همیشه احساس راحتی میکنن، هیچ وقت احساس دلتنگی، تنهایی نمیکنن. بهترین قرین حسن خلق انسان هست که موجب میشود انسان جایگاه خوبی در بین مردم داشته باشد، راحت باشد، از کید افراد در امان باشد و مانند آن. ولا میراث خیر من الادب، هیچ ارثی بهتر از ادب نیست. هر قدر به انسان ثروت برسد ادب بالاتر از آن است. شما ببینید چه خصوصیات و ویژگی های ارث داره، همون رو برای ادب به مراتب بالاترش بله ذکر کنید. بله، علاوه بر این که مثلا میراث ممکنه توش دعوا باشه، تو ادب هیچ وقت دعوا نیست، هیچ وقت سر رعایت ادب با انسان کسی دعوا نمی کنه. میراث ممکن است به غارت برود، ادب به غارت نمی رود. میراث ممکنه از بین برود، در آتش بسوزد، از بین برود، تمام بشود، ولی ادب چنین نیست. لذا هیچ ارثی مانند ادب نیست. میراث با یک مصیبتی گیر انسان می آید. انسان باید پدرش بمیرد مثلا تا ارث برسد، مادرش بمیرد تا ارثی به او برسد، و لذا در ارث یک تلخی وجود دارد. همراه اونهایی که اهل معرفتند ارث براشون خیلی تلخ است. اینجور نیست که ولو ثروت زیادی براش بیاد شیرین باشد در کامش، ولی ادب چنین نیست. ادب با هیچ تلخی همراه نیست. بله، روایت ارث ممکنه حسادت مردم رو به دنبال داشته باشه، مردم حسادت بکنن، چشم بزنن، بگن او چقدر ثروت گیرش اومد، یه شبه پدرش مرد مثلا، هزار جور حرف و حدیث باشد، ولی راجع به عدد ابدا چنین چیز وجود ندارد. بله، روایت بعدی از عمالی شیخ طوسی، که این روایت از امام رضا علیه السلام و ایشون از آباء خودشون، پدران بزرگوارشون و آن بزرگواران نیز از رسول خدا نقل کردن که فرمود حسب المؤمن ماله و مروته عقله و حلمه شرفه و کرمه تقواه. یعنی شرف و اصالت مؤمن مال اوست. به نظر می رسد معنای حسب المؤمن ماله، یعنی اینکه مال مؤمن وسیله زیادی شرافتش است، وگرنه شرافت مؤمن در ایمانشه. اما مؤمن از مالش استفاده می کند در جهتی که منتهی می شود به شرافتش و زیاد شدن شرافتش، وسیله است در دستش شرافتش. بله، به خلاف غیر مؤمن که مال او عامل شرافت واقعی او نیست، بلکه عامل گناه و روی آوردن به دناعت است. نه شرافت، نه علو، نه تقویت و اکمال تکمیل دین در واقع. و مروته عقله، حالا مروت رو مرحوم علامه مجلسی به معنای انسانیت گرفته بود، در اون پاورقی هم بهش اشکال کرده بود که مروت این جوانمردی. حالا اگر مروت بگیریم یعنی مرد بودن و انسان بودن، انسان مؤمن به عقلشه. اینجا در واقع صفات مؤمن رو داره تو این روایت بیان میکنه، نه انسان. انسانیت مؤمن به عقلشه، یعنی در واقع تمام ماهیت نوعیه مؤمن عقلشه. و از جهل چیزی در اون نیست. تمام پیکره انسانیتش رو و ماهیت نوعیش رو عقل تشکیل میدهد. تمام جنس و فصلش عقله، تمام جنس و فصلش عقله، تمام رفتارش، تمام ظهورات ایمانیش، همه افعال و کردارش که ناشی از ایمانشه، همه بر اساس عقل، مطابق با عقل و عقل یک پارچه است. مثلا تماماً عقله، تماماً تعقله. و حلمه و شرفه، حلم و بردباری مؤمن شرف اوست. در اینجا چون شرف محمول و حلم موضوعه و همیشه محمول حکم و اثر موضوعه، لذا معناش این است که اثر حلم مؤمن شرافت مؤمنه. مؤمن چون حلیم است شریف است، حلم او منشأ شرافتش است. و ظهور حلم او در قالب شرافتش هست. و ممکن است در بعضی ها حلم در جهت شرافت نباشد، حلم دارد ولی در جهت شرافت نیست. ممکن است مطلق بردباری شرافت شاید محسوب نشود، مثل بردباری در مقابل گناهان دیگران در جایی که امر به معروف و نهی از منکر واجبه. مثلا اگر اونجا رو حلم بگیم، شاید مثلا اون مایه شرافت نباشه. و کرم و تقوا و کرم مؤمن، تقوای مؤمنه، کرامت و بزرگواری مؤمن اثرش در تقواشه و تقوای او اثر کرامت مؤمنه، بزرگواری مؤمنه. ممکن است کسی بگوید که در این موارد از باب عکس الحمله، همونطور که در فلسفه میگویند اگر گفتیم الانسان و موجود بنابر اصالت وجود، در واقع باید گفت الموجود و انسان. و اینجا هم حسب المؤمن مالهو، یعنی مالهو حسب المؤمن، که حسب مؤمن اثر و نتیجه مالشه، که ما طبق توضیحی که دادیم اینجوری گفت بنابر این میسازه. یعنی در اصل هست مال المؤمن حسبهو. اما اگر عکس الحمل نباشه، حمل همین جور باشه، یعنی حسب المؤمن موضوع و مال حکمش، اگر گفتیم بله اصالت مؤمن مال مؤمن است، یعنی مال مؤمن را محمول و حکم قرار دادیم و نتیجه حسب مؤمن قرار دادیم، که شاید در اینجا درست‌تر این باشه که این رو حمل کنیم بر عکس الحمل، یعنی مالهو حسب المؤمن در مقابل غیر مؤمن، که مال او حسب او نیست بلکه مایه دناعت اوست، فرو رفتن در گناهان و دور شدن از خداست. یا در مروتهو عقلهو، اگر از باب عکس الحمل باشه، یعنی عقلهو مروتهو، همه ماهیت انسان به عقلشه و عقل انسان موضوع برای مردانگی و انسانیت مؤمنه. اما اگر عکس الحمل نباشه، یعنی عقل او ناشی از مردانگی مؤمن و جوانمردی مؤمن اقتضا دارد عقل او را، که شاید در اینجا هم به یه نوعی گفت عکس الحمل بهتره. عرض کردم هر دو جورش قابل توجیهه. و حلمه شرفه. لا، اگر این جمله همین طور باشه که هست، یعنی حلمه مبتدا باشه، موضوع باشه، و شرفه خبر، یعنی شرف حکم و اثر حلم است، این معنا که اثر حلم او شرافت است و حلم او شرافت محسوب می شود، و شرافت مؤمن در این است که حلیم باشد. شرافت مؤمن در این است که حلیم باشد. و اگر عکس الحمل باشد، یعنی شرف او حلم او، وقت معناش خواهد بود که حلم مؤمن در این است که بله، یعنی اثر شرافت اوست. چون شریف است حلیم است و کرمه و تقواه و همینطور که عین الحمل است یا عکس الحمل ها کرد. روایت بعدی از امام هادی علیه السلام هست، می فرمایند الجهل و البخل اعظم الاخلاق، جهل و بخل مذموم ترین صفات نفسانی انسان هست. از جهل و بخل، بخل در مسائل مالی، جهل در مسائل علمی و معنوی، مذموم ترین صفت نفسانی هست، زیرا هرچه از اخلاق ناپسند حتی خود بخل هم که باشه منشأش جهله. اگر انسان اهل تعقل باشه هیچ صفت رذیله ای رو به خودش نمیپذیره. اگر متوجه صفت رذیله در خود شد از خود دور میکند. روایت بعدی از امام حسن عسکری علیه السلام هست که میفرماید حسن صورت جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن. دو تا جمال داریم، جمال ظاهری و جمال باطنی، جمال صوری و جمال حقیقی، و روشن است که بهای جمال باطنی و جمال حقیقی بیشتره و بها و ارزش به جمال باطنی است. اینکه باطن انسان جمیل و زیبا باشه نه ظاهر انسان، اگرچه ظاهرم زیبا باشد بی بها نیست، بها دارد، ولی جمال ظاهر کجا و جمال باطن کجا؟ بله، زیبایی صورت یک زیبایی ظاهری است، ولیکن زیبایی عقل انسان خوب، قوی، کارا اگر باشه این زیبایی باطنی اوست. و نیز فرمود لو عقل اهل دنیا خربت، اگر اهل دنیا عاقل بودن از عقلشون استفاده کنن، از تعقلشون بهره ببرن، اهل تعقل باشن و امورشون، کارهاشون، تصمیم گیریهاشون، آرزوهاشون، امیالشون را بر اساس عقل تنظیم کنن، دنیا خراب میشه. برای اینکه کسی سراغ عمران و آبادی دنیا نخواهد رفت، اینها خواهند رفت به سوی قیامت. روایت بعدی از نهج البلاغه است، امام المؤمنین فرمود لیست رؤیت مع الابصار فقط تکذب العیون و اهلها ولا یغش العقل من انتسحه. و رؤیت حقیقی و درک حقایق اشیا با چشم نیست، با عقل. لذا اگر شما خواستید یک نابینایی را مورد مذمت قرار بدهید، اون نابینایی که حقایق اشیا را نمیبیند، چشم عقلش کور است، او را مورد مذمت قرار بدهید، به او بگید کور، نه اونی که فاقد بصر است. چون رؤیت حقیقی، رؤیت حقایق اشیا، درک حقایق اشیا، ثواب از خطا به عقل است نه به چشم ها. نیست رؤیت و مشاهده به وسیله چشم ها، چرا که گاهی دروغ میگویند عیون و چشم ها به صاحبانشون، چشم به صاحب خودش دروغ میگه، ولیکن هیچ وقت خیانت نمی کند. عقل کسی که بله از او نصیحت میگیرد. خب این همه تأکید نسبت به عقل مربوط به این است که انسان ها چنین نعمت بزرگی رو در اختیار دارن و به طور کلی از او غافلند. به طور کلی از اون غافلن و همه مشکلاتشون هم ناشی از غفلت از این نعمت بزرگه. بیانون ای رؤیت الحقیقی رؤیت العقل لأن الحواس تقد تعرض العلق لها، یعنی رؤیت حقیقی رؤیت عقل است به خاطر اینکه حواس گاهی عارض می شود برای حواس اشتباه، حواس اشتباه میکنه ولی عقل هیچ وقت اشتباه نمیکنه، هیچ وقت خیانت نمیکنه. خب روایت بعدی از باز هم از نهج البلاغه، لا غنا کالعقل، هیچ ثروتی به منزله عقل نیست. ثروت به دست آوردنش زحمت داره، نگه داشتنش زحمت داره، خرج کردنش خودش مشکلاتی به بار میاره، چه دوستانی رو دشمن میکنه، چه روابط خانوادگی رو به هم. هیچ بی‌نیازی جای اون رو نمیگیره، هیچ ثروتی جای اون رو نمیگیره. ولا فقر کل جهل، هیچ فقری به جهل نمیرسه. شما هر نقص و کمبودی که برای فقر در نظر بگیرید به مراتب بالاش در جهل وجود داره. ولا میراث کل ادب، هیچ میراثی به ادب نمیرسه. شما بشینید امتیازات ارث رو و در واقع مشکلاتی که ارث میتونه برای انسان پیش بیاره، نگرانی هاشو شمارش کنید، بعد ببینید ادب هیچ کدوم از اون نواقص رو نداره، امتیازات ارث هم به مراتب بالاتر داره. بله که قبلا مختصری عرض کردیم. ولا ظهیر کل مشاوره، هیچ پشتوانه ای مانند مشاوره نیست. مشورت کردن فوق‌العاده کمک‌کاره، هیچ چیزی به اندازه مشاوره انسان رو کمک نمی‌کنه، راه حل نشون آدم نمیده. در حدیث بعدی هم امام فرمود عقل الغنا العقل، یعنی بی‌نیاز ترین بی‌نیازی ها عقله. از عقل در واقع بی نیازی تر غیر محتاج تر چیز ما نداریم. و اکبر الفقر الحمق، و بزرگترین فقر و نداری فقدان عقل، حمق فقدان عقل. بله حدیث بعدی اینه که لا معمال اعود من العقل ولا عقل که تدبیر دیگه. اینا همه ترجمهش گذشت، قبلا توضیحش هم دادیم. هیچ مالی برگشت پذیرتر از عقل نیست و هیچ عقلی به مانند تدبیر نیست. تدبیر یعنی سنجیده عمل کردن، اداره کردن، نظم داشتن در کار، با برنامه حرکت کردن، برنامه ریزی داشتن در تمام ابعاد زندگی. تجلی عقل در تدبیره، تجلی عقل و تعقل در تدبیره. اگر خواستید ببینید کسی اهل تعقل و عقل است، ببینید تدبیر دارد یا ندارد. اگر بی تدبیر بود عقلش مشکل داره. بله روایت بعدی الحلم و قطاع اون ساتر، بردباری گذشت وقار، یک پوششی است که می پوشاند عیوب را. انسان وقتی بردباری می کند، حرف نمی زند، تحمل می کند، گذشت می کند، با وقار برخورد میکند، سنگین برخورد میکند، اون صفات بد باطنی رو میپوشونه و کم کم هم اون صفات رخت برمیبندن. این تمام وجودش میشود حلم و بردباری و گذشت و وقار و خوبی. والعقل حسام باطر، عقل شمشیر بسیار تیز و برنده است. هیچ مشکلی، هیچ صعوبتی، هیچ سختی نیست که عقل اون صعوبت را نشکند و راه را باز نکند، امکان ندارد. بله خب، و دشمن انسان جهل انسان است و عقل است که این دشمن را از بین میبرد. هوای نفس است که از بین میبرد. صفات رذیله نفسانی است که عقل شمشیر بسیار تیز و برنده است که از پادرش میاره. فستر خللخ خلقه که به حلمک بپوشان. بنابراین حالا که اینجوری شد بپوشان نواقص پراکندگی ها بی تناسبی ها در اخلاقت و صفات نفسانیت رو با حلم بپوشان. و قاتل هواک به عقلک و بپوش هوای خودت رو بکش با عقل خودت، با عقل خودت هوای نفست رو از پای در بیار. روایت بعدی از پیامبر است که فرمود لکل شیء آلت و عدت و آلت المؤمن و عدته العقل و کل. بله، برای هر چیزی وسیله است و سلاح و سرمایه است و وسیله مؤمن و سلاح و سرمایه مؤمن عقلشه. همه چیزش عقلشه، ثروتش عقلشه، نمیدونم سرمایهش عقلشه، سلاح و اسلحهش عقلشه. مؤمن با عقل خودش به جنگ مشکلات میره، به جنگ جهل میره، به جنگ هوای نفس میره. بله، ولی کل شیء متیتون و متیت المرء العقل. برای هر چیزی مرکبی است. مرکب منظور اینجا وسیله پیشبرد کار بدون زحمت کشیدن. برای هر چیزی مرکبی است و مرکب انسان عقل انسانه، عقل انسان. بله، بهترین وسیله‌ای که کار انسان رو پیش میبرد عقل انسانه، چون هم بدون زحمت انسان رو به جلو میبرد، بدون هزینه است، هزینه‌ای برای انسان نداره، خرجی انسان نداره و راه رو بلده، نشون میده و مشکلات در برابر مشکلات هم راه حل ارائه میده. بنابراین بهترین وسیله پیشبرد کار بدون زحمت هست که در واقع وجه شبه عقل به مرکبم همینه، یعنی وسیله پیشبرد کار بدون زحمت کشیدن. برای هر چیزی ثمره ایست و غایتی است و غایت عبادت عقل. بله، یعنی عبادت باید به تعقل منتهی شود، اگر به تعقل منتهی نشود اون عبادت نیست. عبادت اون است که موجب تقویت عقل شود، موجب تقویت تعقل انسان شود. ولی کل قوم رائن و رائ العابدین العقل. برای هر قومی حاکم و رئیسی است. هر گروهی یه رئیسی دارن، یه سرپرستی دارن، یه حاکمی دارن و حاکم و رئیس عبادت کنندگان عقلشونه. عقل اونها رو راهنمایی میکند. اهل عبادت در پرتو عقل است که عبادت میکنند و راه هدایت الهی را میپیمایند، راه اطاعت الهی را میپیمایند. عقل راهنما و حاکم اونهاست. و لکل تاجر بضاعتون و بضاعت المشتهلین العقل. هر تاجری سرمایه داره و سرمایه اهل تلاش در عبادت و مانند آن عقل. عقل سرمایه مجتهدین در راه عبادت و اطاعت باری تعالی است. و لکل خرابن امارتون و امارت العقل آخره العقل. برای هر چی وسیله آباد کردن و بازسازی، هر چی خراب، برای هر شیء خرابی بازسازی هست، وسیله آباد کردن هست و وسیله آباد کردن آخرت عقل انسانه. عقل وسیله آباد کردن آخرته. اگر کسی از نعمت عقل و تعقل برخوردار نباشه آخرتش خرابه. هر میزان که انسان از قوه عقل بیشتر بهره‌مند باشه آخرت او بیشتر بازسازی میشه، عمران آبادی توش میشه. ولی کل سفرن فستاتون یلجعون الیه و فستات المسلمین العقل. برای هر سفری یه منزلگاه بین راهی هست که مردم میدن اونجا رفع خستگی میکنند، به اونجا پناه میبرند، از شدت گرما در سایه اون استراحت میکنند، از شدت سرما در پناه اون آسوده و گرم میشن. و فسطاط یعنی منزل و راحتگاه مسلمین عقل انسان است. مسلمانان وقتی که خسته میشوند به سراغ عقل میروند، وقتی که میماند به سراغ عقل میروند. عقل جایگاه راحتی مسلمانان هست. بعد مسلمانان در پناه عقل، در خدمت عقل خستگی هاشون، مشکلاتشون، نگرانی هاشون اونجا برطرف میشه و میرن سراغ عقل، اونجا برطرف میکنن. بله، اونجا رفع خستگی میکنن، اونجا انرژی میگیرن برای ادامه راه. بله، اونجا حسابرسی اعمال گذشتهشون میکنن و ترسیم نقشه راه آینده رو. بله، و قال امیر المؤمنین علیه السلام: لا عدت انفع من العقل ولا عدو و عذر من الجهل. هیچ بله عده و سرمایه و صلاحی در واقع اسلحه‌ای نافع تر از عقل وجود نداره. عقل بهترین سرمایه است، بهترین اسلحه است، بهترین نیرو برای انسانه، معین و کمککار برای انسانه. و هیچ دشمنی ضرر رساننده تر از جهل نیست. یعنی هیچ دشمنی در دنیا وجود نداره که به اندازه جهل به انسان ضرر برسونه. و این دشمن هم تو خودمونه، نه بیرون. یعنی هم ما همیشه در تیررس این دشمن هستیم و هم حتی حیاتی ترین چیزهای ما در تیررس این دشمن هست و هم قوی ترین دشمنه، آسیب رساننده ترین دشمن هست. بله، حالا شما ببینید دشمن مثلا چه خطراتی داره، چه مقدماتی داره، چه اسلحه‌هایی داره، همه‌شو شمارش کنید، کاملترین اونا دست جهله. حالا ببینید شما چطور از دشمن بیرونی خوف دارید، هزار جور فکر و هزینه و سرمایه و اینها اعمال میکنید تا از شر دشمن بیرونی در امان باشید، در حالی که بالاترین دشمن در خود ما هست و ما ازش غافلی. و دشمنی است که اد و ادهش بسیار بیشتر هست از دشمن خارجی، و اصلا ادو و اده دشمن خارجی رو نمیتوان با ادو و اده دشمن داخلی مقایسه کرد. و همچنین امام فرمود: زینت و رجل عقله. زینت و جمال و زیبایی مرد به عقلشه. اگر عاقل باشد زیباست، اگر عاقل نباشد ولو صورتن اجمل رجال باشد، او در واقع بد شکل است. شکل مرد به عقلشه، زیبایی انسان به عقلشه، و زشتی انسان و کراهت منظر رجل به عقلشه. نداشته باشه کریه المنظر ولو به حسب ظاهر زیبا باشه. قطیعت العاده عاقل. روایت بعدی: تعدل سلت الجاهل. می فرمایند که عاقلی که قطع رحم کرده، چقدر قطع رحم بده و مذمومه در نزد باری تعالی، ولی برابری میکنه با صله رحم جاهل. بله، با صله رحم جاهل. اینقدر عاقل ارزش داره. روایت بعدی: من لم یکن اکثر ما فیه عقله کان به اکثر ما فیه قتله. یعنی اگر نباشد بیشترین چیزی که در او قرار داده شده عقل او، خواهد شد بله کان به اکثر ما فیه قتله، به بیشترین چیزی که در او هست وجود دارد قتله. خب این ترجمهش بود. معناش اینه که اگر عقل انسان از سایر صفاتش بیشتر نباشه، مثلا حب دنیا، حرص و امثال اینها، غرور، نمیدونم این صفات، اگر عقل انسان، میزان عقل انسان، سنگینی عقل انسان از سایر صفات بیشتر نباشه، بلکه یه صفت دیگری مثلا شما پیدا میکنید که از عقلش بیشتره، مثل حب دنیا، در این صورت همون حب دنیا قاتل این فرد خواهد شد. معناش اینه. پس باید بکوشیم تا عقلمون رو رشد بدهیم که راه‌های رشدش هم مشخصه، تا سایر صفات ما قاتل ما نشن، تا ما رو تباه نکنن، از بین نبرن. هر صفتی که از عقل پیشی بگیره همون قاتل انسان خواهد شد، انسان رو به قتل میرساند، چه قتل ظاهری و چه قتل شخصیت و روح انسان. روح انسان رو میمیراند، از بین میبرد، بعد مشکل در قیامت پیدا میکنه. در همین دنیا هم چه بسا منتهی شود به قتلش. قال علیه السلام: الجمال فی اللسان و الکمال فی العقل ولا یزال العقل و الحمق یتغالبان علی الرجل الی ثمانی اشرح سنه فاذا بلغها غلب علیه اکثرهما فیه. میفرماید که زیبایی در خوب حرف زدنه. انسان که خوب حرف بزنه زیباست، و کمال انسان در عقل انسانه. هر که عقل داشت کامله، عقلش بیشتر بود کاملتره. عقل نداشت کمال نداره، هرچه هست نقصان. همین هم هست دیگه. حالا مثلا راجع به زبان، اگر یک کسی خیلی زیبا باشه ولی بد جور حرف بزنه، سریع از چشم مردم میفته، مردم اصلا نمیخوان ریختشن ببینن. اما اگر خوب حرف زد ولو چهرش مثلا زیبا نباشه، مردم همیشه میخوان ببیننش و از دیدنش خوشحال میشن. یعنی آثار جمال، که یکی این است که مردم خوششون بیاد، مردم دلشون بخواد هر لحظه او را ببینن و بخوان هر لحظه با او باشن و از بودن با او خسته نشن، اینا مظاهر جمال دیگه. اینا در خوب حرف زدن وجود داره، اما در صورت زیبا این وجود نداره. این طور نیست که هر کس که صورت زیبا داره مردم خوششون میاد از دیدنش، دوست دارن باش باشن، از دیدنش خسته نمیشن، بودن با اونها ملال آور نیست. نه، همین فرد زیبا، انسان زیبا ممکن است با حرف زدنش کاری کند که مردم اصلا حاضر نباشن صورت چی ببینن، اسمش بشنون. بنابراین اگر خوب دقت کنیم، جمال انسان در زبانش، خوب حرف زدنش، و کمال انسان هم در عقلشه. مردم هم همینجور برخورد میکنن، اگه کسی عاقل تر باشه کامل تر میدانند، ولو مثلا مال نداشته باشه، ولو موقعیت خاص مثلا چیز نداشته باشه، زیبا نباشه مثلا. ولا یزاد و العقل و الحمق یتغالبان علی الرجل الی ثمانی عشره سنه. و دائم بین عقل و حماقت و جهالت دعوا و کشمکش. گاهی عقل بر حماقت غلبه میکند، گاهی حماقت بر عقل غلبه میکند در مردان تا 18 سالگی. تا 18 سالگی انسان دست به گریبان عقل و حماقته. نمیشه گفت این عاقله و نمیشه گفت این مثلا حماقت داره. وقتی به 18 سالگی رسید، اون چه که در اون بیشتر هست، فیضا بلغه ها غلب علیه اکثر هما فیه. وقتی به 18 سالگی رسید، غلبه پیدا میکند بر اون کدام از عقل و حماقت که در او بیشتر بود. پس ببینید تا 18 سالگی دعواست بین عقل و حماقت و مخصوصا اولیا باید، این حدیث خیلی مهمیه، اولیا باید تمام تلاششون رو مصروف کنن تا جنبه تعقل بچه ها رو تقویت کنن، او رو به انواع مختلف با صحبت کردن، نصیحت کردن، مطالعه، امثال اینها قوه عقل او رو تقویت کنن، وگرنه در غیر این صورت رسید به سن 18 سالگی و بالاتر، اونی که در او غلبه دارد میشود ماهیتش، میشود شاکلش، میشود چارچوب وجودی روحش، که دیگه وقت تغییر دادنش بسیار مشکله، بسیار مشکله. این نشون میده استعداد انسانها تا 18 سالگی خیلی مهمه و در تا 18 سالگی زمانی است که باید روی اینا کار کرد. بعد از 18 سالگی تقریبا خیال آدم تا اندازه زیادی راحت میشه، البته بعدش هم توفیق الهی و عنایت ائمه معصومین باید باشه، ولی خود عادتا قاعدتا اینجوریه. اینم حدیث بسیار مهمی است از امام امیرالمومنین علیه السلام. روایت بعدی بازم از امام علی علیه السلام هست، میفرماید العقول و ائمه الافکار و الافکار و ائمه القلوب و القلوب و ائمه الحواس و الحواس و ائمه الاعضاء. میفرماید عقول که به نظر من به معنای افکار متقن مبرهن پخته شده به اثبات رسیده، بله ممکن این باشه، و افکار متقن امامان اندیشه ها، یعنی اون بله راهنمایان افکار و فکرها و آرا هست، یعنی عقل رو به معنی تعقل بگیریم، همین قوه عاقله بگیریم، ظهورش هم به این میخوره که بگیم عقل راهنمای اندیشه است. شما بخواید فکر کنید، برید که در خدمت عقل فکر کنید، اینطور نباشد که عقل رو از خانه بیرون کنید بعد بشینید فکر کنید، بروید در خانه عقل از عقل نصیحت بگیرید، مشورت بگیرید، ارشاد بگیرید و فکر کنید. افکار اندیشه ها احتیاج به امام دارن، پیشوا دارن، غائب دارن و امام و پیشواشون عقول عقله، ممکنه به این معنی باشه. و افکار هم ائمه قلوب هست، یعنی اندیشه ها و فکر کردن ها و اندیشیدن هاست که قلوب انسان رو راهنمایی می کند، به قلوب انسان می گوید چه احساسی رو در خودت راه بده و از چه احساس و تمایلی گریزان باش. راه رو به قلب انسان و به احساسات انسان افکار و آرا راهنمایی می کنند. اگر افکار درستی باشد، قلب جهت درستی رو به جهت درستی هدایت می شود، وگرنه قلب انسان مسیر درستی نمی رود، چون افکارش افکار آلوده است. و القلوب و ائمه الحواس، قلب انسان هست که راه نما و پیشوای حواس انسان هست، هدایتگر حواس انسان هست و حواس انسان رو جهت دهی می کند، اون چه که از راه حواس رسیده تصفیه می کند، کم و زیاد می کند. و الحواس و ائمه الاعضاء، حواس هم ائمه اعضاست، راهنمای اعضاست، حرکت اعضا، پس و پیش رفتن های اعضا به وسیله حواس، وسیله حواس. روایت بعدی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، استرشدوا العقل ترشد ولا تعصوه فتندموا، ارشاد بگیرید، مشورت بگیرید، راهنمایی بگیرید از عقل، وقت راهنمایی میشوید، حتما به عقل بگید راهنمایی کن میکنه. و اسیان نکنید عقل رو، تا بعد کنارگیری نکنید، مخالفت با عقل نکنید، سرپیچی از عقل نکنید که پشیمان میشوید. خب روایت بعدی سید الاعمال فی الدارین العقل، بالاترین و سید و آقای اعمال در دنیا و آخرت عقل انسانه، یعنی ظاهرا عمل مطابق با عقل، عمل مطابق با عقل بهترین زیباترین بله و آقای اعمال انسان در دنیا و آخرته. ولی کل شیء دوامتون، برای هر چیزی استوانه و ستون و نگهدارنده از حوادث و خرابی هاست. و دوامت المؤمن عقله، ستون و نگهدارنده مؤمن عقل اوست. فبقدر عقلهی تکون و عبادته لربهی، به میزان عقل مؤمن می باشد عبادتش برای خداش، یعنی هرچی عقلش بیشتر باشد عبادتش خالصانه تره. خلوص مؤمن در عبادت به عقلش بستگی دارد. انسان هرچی از عقلش بیشتر فکر کند عبادت رو خالصانه تر یابد، برای اینکه غیر از خدا و غیر از رب رو کسی رو شایسته عبادت نمی بیند. و روایت بعدی امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود العقول و ذخائر، عقول اندوخته ها ذخیره ها و پسنداز های انسان هست، و الاعمال و کنوز، یعنی اعمال جمع‌آوری می شود و نگهداری می شود، یعنی اعمال رو باید ذخیره کنیم بر اساس سرمایه اولیه، و عقول سرمایه اولیه هست، اعمال سرمایه ثانویه هست، و ثمره استفاده از سرمایه اولیه هست. اولی که عقل باشه مولده و اعمال مولدند. عقود اندوخته شدند، خداوند در ما قرار داده، البته ما باید خوب استفاده کنیم، و از راه این اندوخته و ذخیره و پسنداز اعمال خوب انجام بدیم. اون وقت اعمال خوب که انجام دادیم، اونها گنج های ما خواهند بود برای سفر آخرت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.